هر حال بسیار شایع هست در سنین بالا و شایع ترین علتش هم افزایش سن هست. یعنی هرچی عمر بالاتر میره بر حال این تغییرات در لنز و عدسی چشم ما به وجود میآید، باعث کدورت میشه و روز به روز میتونه این مشکلات به وجود بیاره. و گفتن که مهمترین علامت کاتاراکت و آب مرواری تغییرات بینایی است، یعنی ممکنه بعض اشیا و چیزها را مات ببینن، تار ببینن، طرف میفهمه که چشمش و دید و بیناییش اونمو وضاحت و روشنی قبلی را نداره، یا ممکن است که به صورت پخش نور ای اشیا را ببینه، در معرض نور قرار میگیره احساس میکنه که در بعضی از شرایط نور پخش میشه در جلوی چشم او. ای هم میتونه یک نشانی از برحال کاتاراکت و آب مروارید باشه. اشاره شد که علتهای مختلفی دیگی هم غیر از افزایش سن مطرح است. مصرف بعضی داروها مثل کورتونها یا کورتیکو استروئیدها، ضربه ها میتونه که منجر به کاتاراکت شود، ضربی به چشم. در یک حادثه در هر مسئله اگر کدام ضربی به چشم بخوره میتونه زمینه ساز شود. بیماری های متابولیک از جمله بعضی از بیماری های مثل دیابت و قند و شکر خون، اینا میتونه بر حال مشکلات را برای عدسی ایجاد بکنه. و صحبت های مختلف شد راجع به مسائل مادرزادی و ژنتیک، هم اشاراتی صورت گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خداپرست، علامتی دیگی هم داره؟ شما یک اشاراتی به مشکلات و علائم و نشانه های کاتاراکت آب مروارید کردین، از جمله مثل سردرد. بعضی ها میاین میگن که من بسیار سردرد دارم و ممکن است که ای به خاطر چشم باشه و چشم ما مشکل داشته باشه، همچه یک احتمال را مطرح میکنن، این درست است؟
کاتاراکت یا آب مروارید یک وضعیت اورژانس در بدن نیست.
بله،
میتونه در مواردی به یک حالت اورژانس تبدیل بشه، در مواردی که با افزایش فشار داخل چشم همراه است، اما تظاهراتی که به صورت تظاهرات پر سر و صدا باشه در چشم ما معمولا نمیبینیم از بیماری کاتاراکت. معمولا شایع ترینش همون بحث کاهش بینایی و تغییرات بینایی است که در این افراد اتفاق میفته.
بله،
مثلا یکی از علل کاتاراکت بیماری متابولیک هست. ما عمران زیادی داریم دیابت دارن، دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک و اون تغییراتی که به خاطر اون افزایش گلوکوزی که در بدن وجود داره باعث میشه که رسوباتی در داخل لنز تشکیل بشه و اون تغییراتی که روی پروتئین های لنز اتفاق میفته، تو نقاط مختلف عدسی ما ذرایب شکست مختلف داریم، به همین دلیل اینا یک اختلالات بینایی رو تجربه میکنن. تو اپیزودهایی که افزایش قند خون دارن میتونن با کاهش دید مراجعه کنن. بیماری هست که میگه من دیدم متغیره، یه زمانهای خوبه یه زمانهای بده. اینا بیماریانی هستن که ممکنه با اختلالات متابولیک مثل دیابت داشته باشن و با تغییری که در محتوای لنز و اون وضعیت شیمیایی لنز اتفاق میفته میتونن تجارب مختلفی رو از تغییرات بینایی گزارش بکنه.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضی آب مروارید یا کاتاراکت، بسیاری از ما میپرسند راجع به درمان و معالجه که برای درمان و معالجه چی کار کنن. بحث دارو را بازی ها مطرح میکنن که داروی هست برای درمان و معالجه کاتاراکت و آب مروارید، یا اگر جراحی لازم است بعضی از لیزر درمانی میپرسن یا جراحی های دیگه، که کدام روش بهتر و مناسب تر است برای جراحی آب مروارید؟
این سوالی است که اکثر بیماران از ما میپرسن و خیلی از بیماران دنبال درمان دارویی هستند. برای درمان دارویی وجود ندارد.
بله،
بیماری که اختلال عملکرد پیدا میکنه باید عمل جراحی انجام بده. اختلال عملکرد یعنی کاهش دیدی که با عملکرد فرد تضاد داره. راننده است، با یه آب مروارید خیلی مختصر مشکل دید پیدا میکنه و در شب ممکنه دچار سانحه بشه. خب این زودتر عمل میکنه. اما یه بیماری که در خانه سالمندان هست ممکنه دیرتر نیاز به جراحی پیدا بکنه. بر دلیل روش درمان این بیماری درمان جراحی هست.
بله،
اگر بخوام روش های جراحی رو بهش اشاره بکنم، خب مرسوم ترین روش جراحی که وجود داره و تقریبا بیش از 80% جراحی های ما الان در حال حاضر جراحی فیکو امولسیفیکیشن هست. از برش های خیلی کوچیک 2.8 با یک وسیله‌ای که امواج اولتراسوند ایجاد میکنه وارد چشم میشیم و اون عدسی رو تخریب میکنیم و از چشم خارج میکنیم و لنز مصنوعی یا آیوئل رو ما داخل چشم قرار میدیم.
بله،
در مواردی که آب مرواری بسیار پیشرفته داریم و یا اختلالات همراه داره، ممکن از روش‌هایی که کمی قدیمی‌تر محسوب میشه، اما در مواردی درمان ارجح هست برای ما، روش خارج کپسولی و داخل کپسولی که محتویات عدسی و قسمت‌هایی که همراه عدسی هست مثل کپسول رو ما از چشم خارج می‌کنیم و یک روش اگریسیو‌تری هست و مجبور هستیم که از بخیه استفاده کنیم، چندین بخیه برای چشم نیاز. اما درمان مرسومتر درمان فیک و امالسیفیکیشن هست که درمانی از رایج. سوالی که بیماران می‌پرسن درمان لیزری، خیلی از همکاران من وقتی به من میگن روش لیزری عمل شده، همون روش فیکو رو به بیمار میگن.
بله،
چون در حال حاضر استفاده از لیزر در جراحی کاتاراک در چند سال اخیر به صورت محدود انجام میشه، خب هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میشه خاطر لوازم مصرفی که از و چیزی که در اکثر کنگره‌های ما صحبت میشه در موردش، چیز زیادتری به بیمار داده نمیشه. شاید برای من جراح تسهیلات بیشتری فراهم میشه، راحتی بیشتری فراهم، ولی این مساوی با این نیست که بیمار کیره بهتری داره یا جراحی بهتری برای بیمار اتفاق میفته. البته اون هم در موارد خاص ممکنه فایده بیشتری داشته باشه، اما خیلی از بیماران ما با همون روش فیکو وقتی عمل میشن کیفیت بسیار بسیار خوب و قابل قبولی بیماران دارن.
پس دکتر صاحب، یکی از قدیم میگفتن که آب مروارید زود عمل نکنین، بگذارین پیشرفت بکنه، رسیده شوه، یعنی برسه و پخته شوه، بعد عمل جراحی کنین. این از نظر علمی موضوعیت و سندیت نداره، درست است یا نه؟
چرا قبلا این حرف رو میزدن؟ بسیار زیاد بودن بیمارانی که مراجعه میکردن برای جراحی آب مروارید به خاطر تکنیک هایی که تکنیک های پایین تری بود، وسایلی که نبود، یا حتی لنز داخل چشمی زمانهای وجود نداشت. یعنی بیمار وقتی عمل آب مروارید میکرد، درصد زیادشون ممکن بود بینایی خوبی به دست نیارن، بیناییشون رو از دست بدن.
بله،
میذاشتن برای موقع اورژانس جراحی میکردن که بیمار اگر دیدش هم از دست داد، چیزی رو از دست نداده باشه، چشمی بوده که دید نداشته، عمل کرده الان هم دید نداره. اما با توجه به کیفیت افزایش کیفیت زندگی فعلی در افراد، افزایش تکنیک ها، مهارت های جراحان و لنز هایی که داخل چشم میذاریم، و الان خیلی از بیماران دید نزدیکشون هم با لنز های داخل چشمی بهبود پیدا میکنه، خیلی دیگه نگران این نیستیم که بیمار دچار نقص عضو یا از بین رفتن دید بشه. به همین دلیل خیلی از بیماران هستن، راننده است، دیدش خوبه، اما چون پخش نور داره، در مراحل اولیه ما بیمار رو عمل میکنیم، یا کسایی که شغلهای خیلی حساس دارن، دقت دید بسیار زیادی نیاز دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب خداپرست از توضیحات ارزشمند شما. بعضم بسیاری از سوالات و موارد عملی و چیزایی که مردم با اونا سر و کار داره راجع به آب مروارید و کاتاراکت باقی ماند. ادامه بحث میذاریم بر جلسه بعد، چون وقت دیگه نداریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود، اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مادر کلان قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدین که شیما و خانواده‌اش در اروپا زندگی می‌کنند. او به مادر کلانش که در افغانستان زندگی می‌کنه خیلی وابستگی داره، طوری که هر روز به همدیگه زنگ می‌زنن و با همدیگه صحبت می‌کنن. مادر کلان به شیما میگه که بچه کاکایش از ایران آمده و قصد ازدواج داره. به خاطر ای ازدواج همه فامیل قصد دارن دور هم جمع شون. وقتی شیما به خانه میره متوجه میشه که مادر و پدرش قصد مسافرت به کابل را دارن. او ابتدا فکر میکنه به خاطر مراسم ازدواج قصد سفر دارن، اما بعد پدر شیما به او میگه که این مراسم یک بهانه است که همه دور هم جمع شوند، چرا که مادر کلان حالش هیچ خوب نیست و روزهای آخر عمرش سپری میکنه. اونا قصد ندارن مادر کلان از ناجوریش با خبر بسازن، چرا که میترسن گفتن این قضیه باعث شوه مادر کلان روحیه خودش از دست بده. علی‌رغم اصرارهای شیما، مادر و پدرش حاضر نمیشن او را با خودشان به کابل ببرن، چرا که ممکن است او نتانه جلوی خودش بگیره و همه چیز مادر کلان متوجه شود. بعد از رفتن پدر و مادر شیما، شیما هرچقدر فکر میکنه میبینه نمیتانه با این مسئله کنار بیایه. از همین خاطر خودش تیکت میگیره و به سمت افغانستان میره. پدر و مادر از دیدن شیما جد کمی خورن، اما مادر کلان وقتی او را میبینه بسیار خوش میشه و به گرمی از او استقبال میکنه. حال بشنوید ادامه این داستان را.
پدر جان، گریه میکنه؟
تو کی آمدی دی خانه؟
امیالی آمدم.
چرا خواه نکدی؟
خوابم نمی برد.
مادر کلانت کجاست؟
دو خانه خواه کدم.
خوب است، دروازه رو بسته که دختریم، نمیخویم صدای ما رو بشنوه بیدار شوه.
بچشم اناله. پدر جان، میخواین که یک گلاس آب برتون بیارم؟
نه، خوب هستم دخترم، نیازی نیست، تشکر.
چرا گریه میکردین؟ به خاطر مادر کلان؟
درست است، به خاطر مادر کلانید. با دکترش امروز صبح گپ زدم بچه.
خب
میگفت سرطانش خیلی پیشرفت کرده، نمیشه کاری کرد.
خب میتونیم ببریمش اروپا پدر جان، شاید اونجا بشه کاری کرد.
اتفاقا اینه میگفت، من به دکترش گفتم.
خب چی گفت؟
میگفت فایده نداره، از این زیادی به کار داره و بیفایده هم هست.
یعنی هیچ راهی وجود نداره؟ سهل کنیم مادر کلان جلو چشممون از بین میره؟
باورم نمیشه، مادرم در تمام طول عمرش زن بسیار قوی بوده.
اینالی هم حالش خوب به نظر میرسه، اصلا ناجور نیست.
بچم تو خون نمیدانی مادرم عادت داره دردش بروز نده، نمیخوای ما غصه بخوریم، از دردش چیزی بر ما نمیگه بچه.
حالی چی کنیم پدر جان؟
گوش کن دختره، خوشت باشه چیزی از ناجوریش نفهمه. خو ما با کاکایت گپ میزنم تا به مراسم عروسی باید دو خوش تیر شده، فهمیدی؟
خوشم از پدر جان، هیچ تشویش نکنه. نگه داشتن این راز بر ما خیلی سخت بود. مخصوصا بر من که به مادر کلان به شدت وابسته بودم. ما پتک گریه میکردیم و جلوه مادر کلان سعی میکردیم که خوش به نظر برسیم. اما من هنوز فکر میکردم باید مادر کلان از این قضیه باخبر شوه. باید بدانه که چند ماه بیشتر زنده نیست. شاید در این مدت کدام پلانی چیزی داشته باشه. شاید کار ناتمامی داشته باشه و بخواه که تمامش کنه.
خب، امی تالار به نظر چطور است؟ عکسایش خود اینترنت دیدیم. خوب کلان تالار است. میگم کل فامیلم همون جای میشن، جای دار است.
باید قیمت زیاد باشه.
من فکر میکنم که قیمت باشه مادر کلان.
پروا نداره صدقی سرتون. عروسی نواسه کلانم است. حالم که همگی ما نام خدا دوره هم جمع هستیم، باید بهترین تالار بر بچه خود بگیریم.
مادر جان، من خودم چند بار گفتم که کل هزینه عروسی رو میتونم، شما حاجت نیست که خرج کنید.
نه 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 بچه، من خودم خوش دارم که برش خرج کنم. نواسیم از دوستش دارم.
مادر کلان جان، من خودم همراه کاکا جان میرم این تالار رو میبینم، اگه خوب بود باز رزرو میکنیم. چطور اصلا؟
تو میری؟
راست میگه مادر جان، ما و شایما جان میریم.
نه نه بچه، من خودم باید برم، از چشم خود باید تالاره ببینم.
این حاله که ما همه هست مادر جان، شما فقط استراحت کنین، بگین که ما چی کنیم. لازم نیست که زحمت بکشیم، فقط دستور بکنیم.
نه نه بچه، نه، من باید در همه کارا خودم باشم. بدون من هیچ کاری را نباید انجام بتین. مراسم نواسگه که قندم است، برای چی ما باید بشینم هیچ کاری نکنم؟ اصلا نمیشه که نمیشه. شما نمیفهمین که باید چی کار کنین. من خودم باشم، خودم میگم که چی کار کنین.
بسیار خوب مادر جان، هرچی شما بگوین، هرچی شما امر کنین.
خی زنگ بزن که بریم. بخیر دیگه، بریم این تالار رو ببینیم. اگر نشد اگر تالار دیگه رو سعی کنیم. نه
من همراهتون میایم مادر کلان.
تو هم بیا دخترک قنده. نمیفهمی که من چقدر از دیدن تو خوشحال هستم. چقدر پشت دق شده بودم شایما جان.
من هم خوش هستم مادر کلان. میفهمین که من شما رو چقدر دوست دارم.
میفهمم بچه‌م، دل به دل را داره. میگم تا وقتی که اینجا هستی از پیش من شور نخور. قدم ده قدم قد خود.
بچه شما مادر کلان. من همراه مادر کلان و کاکایم به تالار رفتم. غیر از او چند تالار دیگه هم دیدیم. مادر کلان با وسواس زیادی تالارا را بررسی میکرد. تعداد مهمانا زیاد بود و هر کس که به ذهنش رسیده بود دعوت کرده بود. تقریبا بیشتر افراد فامیل از بیماری مادر کلان با خبر بودن و همه به این نتیجه رسیده بودن که از این ناجوری هیچ گپی نزنن. پدر جان، من خیلی در این رابطه فکر کردم.
کدام رابطه بچه؟
همین ناجوری مادر کلان.
خب
میگم بهتر نیست که این مسئله رو به خودش بگوین؟ شاید کدام کاری، گپی، وصیتی چیزی داشته باشه.
دخترم، این تصمیم است که توسط اما گرفته شده، تصمیم کل خانواده است.
ولی پدر جان، قبول کنین که تصمیم خوبی نیست.
تو تشخیص میدی که خوب نیست؟
خب به نظر من خوب نیست.
دخترم، یعنی تو از کلانای خانواده عقلت زیادتر است؟ به عقل ما نمیرسه؟
نه پدر جان، منظورم اصلا این گپا نیست.
گوش کن، من با آمدن تو از اون روز اول مخالف بودم. بعد خود تنهایی آمدی، تیکت گرفته آمدی، حالی میخوای کل پلانای خانواده رو خراب کنی؟
نه پدر جان، من اصلا همچین قصدی ندارم.
پس بهتر است این رابطه دیگه با ما گپ نزنی. فهمیدی؟ این تصمیم است که توسط کلگی گرفته شده و همه هم قبول کردن.
پدر جان، منظورتان از همه خودتان و کاکای مستین دیگه ها؟
ما اولادایش هستیم. این غم با ما قول مقال نکو. ما به اندازه کافی اعصابم خراب است.
بچه‌شم بسیار خوب. من دیگه در این رابطه حرفی نمیزنم. من فقط نظرم گفتم.
گوش کن شیما جان. ممکن است یک شوک با این خبر به او وارد شوه. هیچ فکر کردی این خبر چی به سرش میاره؟
شما هیچ فکر کردین که چی فرصتی رو دارین از او میگیرین؟
بس است دیگه شیما، بس است. کاش که در اروپا میماندی و هیچ نمیامدی. خوش ندارم دیگه چیزی بشنوم. بس است.
گپای من بیشتر حال پدرم بد میکرد. از همین خاطر من دیگه چیزی نگفتم. نیمای شب بود که با سر و صدا بیدار شدم. مادر کلان حالش بد شده بود. درست یک روز مانده بود به عروسی بچه کاکایم رئوف.
چی شده مادر جان؟ او بیارم براتون. حالتون خوب است؟
چیزی نیست دختره گلم، برین خواه کنین. هیچ چیزی نیست
مادر، الان میبرمتون شفاخانه.
نه نه و چی مالم خوب است. شفاخانه چیست دیگه؟ سبا بخری اگالم کار داریم. آرسی رو جان است، تو میفهمی چی میگی؟
مادر جان، حال خودتان مهمتر از آرسیست. آماده شوین که بریم دکتر بخیزیم.
ای بچیم تو چی میگی؟
چی شده مادر جان؟
چیزی نیست دخترم، چیزی نیست.
آخ. یا خدا مادر کنان چی شده؟
تو گپ نزن شایمو، فقط برو تیزه که در موتر روشن کن. من مادر جان آماده میکنم، برو.
من میایم.
باشه، بیا بیا با من کمک کن. تو هم بیا.
بریم زودتر، زودتر.
اگه معالم خوب است چه قبوگوی معالم خوب است.
تشوید دیگه.
دوستان عزیز، ادامه این ماجرا را در برنامه بعدی بشنوید.
داستان‌های تمثیلی را شنونده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. شما دوستان شنونده میتونید سوالهایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. محکومیت حملات اخیر در کابل از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، و تعیین هیئت ویژه از سوی رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی زوایای مختلف حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل حملات اخیر در این شهر را محکوم کرد. سفارت ایران در بیانیه اعلام کرد با نهایت تأسف اقدامات خشونت‌آمیز و ضد انسانی علیه جان شهروندان افغانستان طی هفته‌های اخیر همچنان بدون وقفه ادامه دارد و جامعه جهانی ناباورانه شاهد صحنه‌های دردناک از جنایت افرادی است که اهداف پلید خودشان را از این طریق تعقیب می‌کنند. در ادامه این بیانیه ضمن تقبیح چنین رفتارهای وحشیانه و غیر قابل توجیهی تأکید شده که توسل به تروریسم ضربه سنگینی بر مشروعیت و حیثیت افرادی میزنه که مرتکب چنین جنایتهای هولناکی میشن. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در ادامه این بیانیه اضافه کرده که ماهیت واقعی چنین جنایتکارانی پنهان نخواهد ماند و آنان از مجازات و کیفر مسئول نخواهند بود. تا یه چند روز گذشته بیش از 10 انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای در کابل جان بیش از 10 نفر را گرفته و چندین تن دیگر را زخمی کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخشی از نشست خبریش در مورد سفر هیئت طالبان به تهران گفت که این سفر در رابطه با پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی بود و برای رایزنی در مورد روند صلح افغانستان در نظر گرفته شده بود. سعید خطیب زاده در خصوص دعوت روسیه از ایران برای شرکت در نشست مسکو برای صلح افغانستان با حضور روسیه، آمریکا، چین، پاکستان و ایران هم گفت در حال بررسی این دعوت هستیم و به محض اینکه بررسی ها به نتیجه برسه تصمیم اعلام خواهد شد.
سفر هیئت طالبان به تهران یک سفر از پیش اعلام شده بود و با اطلاع دولت افغانستان و با دستور کار کاملا مشخص چگونگی پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی و گفتگوهای صلح انجام شد. باید به همون انتظاری رو از این سفر داشت که در این سفر برای رایزنی ها در نظر گرفته شده بود. البته این گروه با کشورهای مختلفی در حال گفتگو هست، دفاتر مختلفی در برخی کشورها داره، با ایالات متحده به طور مشخص ماها شاید سالها در ارتباط بوده و مذاکره کرده. باید این سوال رو دقیق تر از طرفهایی پرسید که در توافق و تفاهمنامه مکتوب هستند با طالبان. در خصوص اینکه دعوت روسیه از جمهوری اسلامی ایران، خب این دعوت قبلا هم بوده، تکرار شده. دوستان ما در مسکو در ارتباط نزدیک هستیم با هم دیگه. تا امروز ما تصمیم مشخصی در خصوص این نگرفتیم. قبل تر به خاطر اینکه ساختار حاکمیتی افغانستان یعنی جمهوری اسلامی افغانستان تضعیف نشه، پاسخ ما پاسخ روشنی بود، ضمن اینکه از پروسه‌ای که به صلح افغانستان کمک کنه حمایت می‌کردیم. اما فکر می‌کردیم که در جاهایی که دولت افغانستان حضور نداره یا باعث تضعیف جمهوری اسلامی افغانستان میشه حضور نداشته باشیم. برخی تحولات صورت گرفته، در حال بررسی این دعوت هستیم.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در بخش دیگه از سخنان خودش در مورد نهایی شدن سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان گفت که این سند تقریبا نهایی شده و اگر دولت افغانستان پاسخ یکی دو نکته باقی مانده را بده سند برای امضا آماده است. رئیس جمهور افغانستان هیئت ویژه‌ای را متشکل از ادارات مختلف تعیین کرده تا زوایای مختلف حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات را که شنبه هفته گذشته رخ داد مورد بررسی قرار بده. بهاءالدین جیلانی وزیر امور مقابله با حوادث طبیعی افغانستان و مسئول هیئت ویژه رئیس جمهور برای بررسی رویداد گمرک هرات در یک نشست خبری گفت با دستور رئیس جمهور غنی هیئت خاصی از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی، وزارت دفاع، وزارت داخله، دادستانی کل افغانستان، وزارت تجارت، مواد نفتی و دیگر نهادهای مربوطه به هرات سفر کردند و بررسی‌های دقیق خودشان را آغاز کردند. بای افزود هیئت کار خودش را در سه بخش ثبت خسارات وارد شده، راهکار برای جبران خسارات و شناسایی عوامل وقوع این رویداد آغاز کرده. آمنه احمدی رئیس عمومی گمرکات وزارت مالی افغانستان در این مورد گفت پس از مهار آتش سوزی در گمرک هرات از یک روز بعد از آن گمرک فعالیت خودش را آغاز کرده و موترهای حامل مواد نفتی و گاز به صورت سری پس از پرداخت مالیات گمرکی وارد هرات شدند و تاکید کرد که به دستور وزارت مالی افغانستان از این پس موترهای حامل مواد نفتی و گاز در گمرک مرزی اسلام قلعه طی مراحل خواهند شد و موترهای حامل کالاهای دیگر در گمرک شهر هرات مراحل گمرکی خودش را پشت سر خواهند گذاشت. در رابطه با حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات، همکارم زبیح الله قریشی گفتگویی کرده با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی در رابطه با پیامدها و تأثیرات این حادثه بر اقتصاد افغانستان پرسیدم.
در مورد خسارهی که در آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه اتفاق افتاد، ارقام متفاوت بیان می شود. از 500 میلیون هم میگن و میلیون ها دلار میگن. هرچی باشه، به طور مثال همون زیر ساخت های لازمی که در اون بندر بود از بین رفت، سرمایه تاجرایی که وارد میکردن مثلا ماشین یا مثلا مواد سوختی اونا ها در رفته، از این بابت در قطع اسناد و مداری که به طور ساخت ها از بین رفته، مسلما در تجارت و تبادله کالا بین افغانستان و ایران آسیب میزنه و همچنین واردات کالا را از او بندر تا حد متوقف میسازه. همه اکنون هم که در افغانستان ما شاهدی بلند رفتن مواد سوخته هستیم که در شرایط کرونی همیشه باید پایین بیاد، در این فصل حال بلند رفته به دلیل همون کمبود عرضه و چالشی که فعلا وجود داره. و از همه مهمتری که همون درآمدی افراد اشخاص یا مؤسسات و تاجرها از بین رفته و خودش بزرگترین ضربه است برای اقتصاد خانوادگی اونا.
شما هم اشاره کردین که میلیون ها دلار ممکنه در این راستا خساره وارد شده باشه برای تاجران و سایر بخش ها. تاجرها خواهان جبران خساره گردیدن. چقدر جبران ایمر با وضعیت اقتصادی حکومت افغانستان امکان پذیر است؟
خب پیش از جبران خساره و این بحثا باید اولا در تمام جهان تجارت و دادستد کالا یک زمینه دیگه دارد با خودش که بیمه می شوند. تمام محموله ها، تمام نقل انتقال کالا، مخصوصا مواد سوختی و ماشین و هیچ چیزی که وارد می شود. در افغانستان متاسفانه فرهنگی بیمه کردن و بیمه گری وجود ندارد. از این بابت مسلما این خسارات متوجه افراد می شود. ولی که دولت به باور من در شرایط کرونی گرچه ادعا کرده که کمک میکنه، اما مسلما چنین ظرفیت و توانایی برای کمک ندارد. اینا یک ادعا هستند به باور
شما. هم به نظام بیمه اشاره کردین، چرا در افغانستان این نظام راه نیفتاده و چرا کالاها را تجار بیمه نمی کنن؟
خب البته باید هرچند که ما یک مؤسسه به نام بیمه ملی داریم، ولی این در حقیقت جا نیفتاده و زندن هم این نهادها فعال نیستن در افغانستان، چون می دانیم که در حقیقت یک تجارتی بسیار مدرن در افغانستان شکل نیفتاده، بیشتر یک تجارتی سنتی انتقال کالا و بطر مثال چیزهای سنتی است. از این بابد اینا با این فرهنگ که بلاخره یک هزینه هم برای اینا حمل بشه برای یک تجارت بسیار مطمئن، این را هم بر نمیتابه. به این معنی که اینا علاقه ندارن که حداقل هم هزینه های کمیره که برای بقا و تضمین دارایشان است این هم بپردازن. از این بابد به باقای معنی باید بزنید دولت افغانستان و در این زمینه پیشگام شما اینا بسیار نهادها را فعال بسازن و از این هم مؤسسات بیمه را حمایت کنن، تشویق کنن و ایجاد کنن برای یک تجارت متعارف. به باور من بزرگترین چالش همین است، نبود بیمه. حتی در دیگر جای جهان کشاورزی بیمه میشود، چی رسد به اینکه مواد سوختی و نفتی 100% بدون بیمه هیچ جای حرکت نمیکنن.
این دست از رویدادها چه تبعات را روی کار، اقتصاد مردم و همچنان عدم علاقه‌مندی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری میتونه که بگذاره؟
خب مسلماً بزرگترین پیامدش بحران اعتماد است. با باور من سرمایه گذار و تاجر اینا منفعت بسیار آگاه ترین افراد هستند و اینا در جای سرمایه‌گذاری می‌کنند که منافع داشته باشند. منافع زیاد در حقیقت هدر می‌رود و در یک به اصطلاح بی‌توجهی و در یک اهمال وظیفه‌ای و اینا بالاخره هدر می‌رود، مسلماً سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. همتون تاجرای خیلی هم ادعا کردن که ما مجبور هستیم که با توجه به این نارسایی‌ها سرمایه خودمون را انتقال بدیم. به باور من یک عامل عمده است که تاجرها مطرح کردن فساد است. و این معنی که کالایی که وارد میشه در گمرک بندر بر آثاری و شغل ترخیص نمیشه. ماها میمانه، انبار میشه و بالاخره خود زمینه را برای چنین کار فراهم میکنه. یک جرقه منتج به این میشه که تمام دارایی مردم هدر را. یک فساد نهادینه و ساختاری در گمرک افغانستان شکل گرفته و این خودش عامل تباهی در ثروت و دارایی های مردم است. به خاطر اخاذی معطل میکنن، بروکراسی ناخنجار برای اینا اعمال میکنن، ماها میکنن به این معنی که مجبور بشن که بسیار رشوت دریافت بکنن. یک فساد به باور من عاملش امین است که تاجران بسیار به روشنی مطرح کردن و گفتن که مامورین گمرک هرات مسئول چنین حادثه هستن. من باور دارم امین است.
گفتگویی بود از ذبیح‌الله قریشی با سیف‌الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، در ارتباط با حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات. در برنامه روز گذشته خدمت شما اعلام کردیم که سید رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، با تاکید بر این که حوادثی مثل آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات نباید توقفی در روابط تجاری ایران و افغانستان ایجاد کنه، گفت اگرچه هنوز راه آهن خاف هرات به شهر هرات نرسیده، اما اگه بتونیم با تأسیس یک بارانداز و گمرک در منطقه روزنک این راه آهن فعالتر و عملیاتی تر کنیم، میتونه بخشی از مبادلات تجاری به جای مرز اسلام قلعه از طریق راهن صورت بگیره. و با تأکید بر ضرورت مجهزتر شدن گمرکات مرزی ایران و افغانستان افزود، حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه درسی به دو کشور داد تا در گمرکات مرزی تجهیزات لازم از جمله دستگاه‌های اطفای حریق و حتی مخازن آب کافی برای جلوگیری از آتش سوزی احتمالی پیش بینی شود. حجم مبادلات تجاری ایران و افغانستان سالانه حدود 3 میلیارد دلار است و پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه قیمت بسیاری از کالاها در افغانستان افزایش پیدا کرده. تماس ما برقرار هست با جناب آقای صفی الله نظری، کارشناس اقتصادی افغان، و می‌خوایم که گفتگو بکنیم با ایشان در رابطه با روابط اقتصادی ایران و افغانستان و چگونگی کاهش مشکلاتی که در پی آتش سوزی گمرک اسلام قلعه پیش آمد. آقای نظری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلامت باشین، درود بر شما، خوشحالم هستم.
آقای نظری، ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه نکاس قرار دادین. در پی آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات، خب بخش زیادی از تجارت بین ایران و افغانستان مختل شد. اهمیت بازگشت روابط اقتصادی ایران و افغانستان تا چه میزان است؟
با درود مجدد، بحث داد و ستد ها در میان کشورها یک بحث معمول و همچنین بحث حیاتی هست. و ویژه رابطه تجارتی و مرزهای اقتصادی که بین ایران و افغانستان وجود دارد، یک ستون فقرات اقتصادی افغانستان تشکیل میده و مختل شدن این گمرک به معنی مختل شدن اقتصاد افغانستان هست. و ما در دورترین نقطه افغانستان در آینده این مسئله را دیدیم. قیمت ها به صورت فوری در 24 ساعت تا 70% بلند رفته و اهمیتی از این به حدی است که میتونه وضعیت سیاسی یک کشور حتی به بحران ببره.
بله، مسئولان ایرانی از فعالتر شدن راه آهن خاف هرات سخن گفتند و تلاش برای این موضوع، فعالتر شدن این خط آهن که چند ماه پیش از سوی مسئولان افتتاح شد، چقدر تاثیر دارد در سهولت روابط تجاری و اقتصادی دو کشور؟
بی‌شک ایجاد سهولت در راه‌های مواصلاتی میتونه هم در کاهش هزینه ها و همچنان در سرعت بخشیدن یا سهولت بخشیدن در انتقالات کمک بکنه. و بشک این جای بس مسرت است که این را افتتاح شده، ولی آغاز کار که این کار به صورت عادی بیاید و همچنان روزانه مواصلات به صورت عادی در اینجا صورت بگیره، این میتونه یک راهی باشه، یک مراوده اقتصادی یا تجارتی باشه که بتونه پیوندهای فرهنگی و هویتی ما را محکمتر و دوباره احیا بکنه.
بله آقای نظری، حجم مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان چطور ارزیابی میکنین و چقدر ظرفیت برای افزایش این مبادلات وجود داره؟
حجم مراودات اقتصادی یا تجارتی در بین ایران و افغانستان به حدی است که نبود این رابطه تجارتی میتونه یک بحران اقتصادی کلان در افغانستان ایجاد بکنه.
بله.
با تاسف باید در دو دهه گذشته کارها باید به حدی میشد که روابط خوبتر میشد و سهولت‌های بیشتر ایجاد میشد تا تجارا میان هر دو کشور بتونن راحت‌تر سرمایه گذاری های بزرگتر از این بکنن که با تاسف چنین کاری نشده بود و همچنان عدم ایجاد سهولت و همچنان مسیرهای خوب در میان گمرک سبب شد که آتش‌سوزی صورت بگیره. ولی در کل باز بودن مرزهای اقتصادی با ایران و همچنان بیشتر شدن حجم مراودات بین افغانستان و ایران میتونه یک ظرفیت بزرگ در منطقه بسازه. در آینده ها ما میتونیم برآورد بکنیم یا پیش بینی بکنیم که افغانستان از نظر مواد خام و مواد معدنی سرشار هست، میتونه ایران از این ظرفیتی که در تکنولوژی داره استفاده بکنه و همچنان این دو کشور تبدیل شده به کشور اقتصادی بزرگ در منطقه. با تاسف مسئولین با کمکاری که دارن نتونستن از این فرصت و ظرفیت بزرگ استفاده بکنن که شو افغانستان هم در رده یکی از کشورهای تولید کننده و همچنان کشورهای بزرگ قرار بگیره. با تاسف افغانستان کشور 90% مصرفی هست.
بله.
و حتی فابریکات که در اینجا فعال هست مواد خامشان از جاهای میارن که مختل شدن گمرک نشان داد که نه تنها در بخش مواد سوخت و مواد غذایی و دیگه موارد ما دستمون به دیگرها بند است، برعلاوه نشان داد که حتی فابریکات ما مختل شده. به این مفهوم داشتن یک رابطه تجارتی و اقتصادی خوب با ایران در دراز مدت میتونه ما را به یک کشوری بزرگ اقتصادی در منطقه تبدیل بکنه.
بله.
و این روابط به حدی شود که کشورهایی که نگاه خصمانه و ددمنشانه و اشغالگرانه نسبت به مملکت‌ها یا کشورهای ما دارن، اینها درک بکنن که ما نمیتونیم این کشورهایی که در اصل خودشان تانستن با مو اندیشه های بزرگ اقتصادی و دورنمای بزرگ تجارتیشان سرنوشت خودشان را رقم زدن و هیچ قدرتی هیچ نیروی اقتصادی نمیتونه با هر گونه تحریم و با هر اندیشه در برابر این ملت ها ایستاد شود.
بله. بسیار تشکر میکنم جناب نظری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. ممنون.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای صفی الله نظری، کارشناس مسائل اقتصادی، در ارتباط با روابط اقتصادی ایران و افغانستان و چگونگی کاهش مشکلاتی که در پی آتش سوزی گمرک اسلام قلعه پیش آمد. اما یک خبر اقتصادی دیگر را تقدیمتان بکنیم. پیشنویس سوم بودجه سال مالی 1400 که روز گذشته در مجلس نمایندگان برای گذاشته شد با اکثریت آرا مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. میزان کل بودجه 1400 مبلغ 473 میلیارد و 41 میلیون افغانی است که از این مقدار 311 میلیاردش بودجه عادی و 161 میلیارد دیگش انکشافی است. پیش از این مجلس دو پیشنویس بودجه سال 1400 را رد کرده بود. گنجانده نشدن طرح یکسان‌سازی معاش معلمان و کارمندان دولتی، اختصاص مبالغ هنگفت برای کدهای احتیاط و اضطرار و حذف برخی پروژه‌های زیربنایی از دلایل رد پیشنویس اول و دوم بودجه بود. پس از بروز تنش‌های شدید بین مجلس و حکومت و گسترش این تنش‌ها بعد درون تالار مجلس، اواخر هفته گذشته مجلس با وزارت مالیه به توافق رسید و طبق این توافق 2000 افغانی در حقوق ماهانه معلمان و کارمندان پایین رتبه دولتی از ماه حمل سال آینده افزوده خواهد شد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شماری از اعضای هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان شام دوشنبه پس از 36 روز تأخیر با هم دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییتر خودش نوشت که رئیسان و شماری از اعضای هیئت‌های دو طرف با هم گفتگو کردند. در این حال اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگن که هیئت‌های دو طرف بر دوام کارگروه‌های کاری روی آجنده مذاکرات تاکید کردند. دور دوم مذاکرات پس از آن متوقف شد که حکومت جدید آمریکا از بازنگری توافقنامه صلح کشور با طالبان خبر داد. مارشال عبدالرشید دوستم در گفتگوی با شبکه طلوع نیوز افغانستان تاکید کرد که جنگ راه حل نیست و طرف‌های درگیر باید به صلح رو بیارن. و افزود اگر با جنگ به جایی می رسیدیم در 42 سال گذشته می رسیدیم. دعوت می کنم که بخشی از اظهارات آقای دوستم را در این گفتگو بشنوید.
ما امیدوار هستیم همه مردم افغانستان هم از جنگ خسته، همه طرف تار و صلح هست. هر کس که جنگ طلب جنگجو باشه نفرت مردم قرار می کنه. همه صلح نتیجه بده، همه نتیجه بده. ما با طالبان هم امره میگم با جنگ یک جای میرسیدیم، در 42 سال خو میرسیدیم. بسیار این قدرت یک دفعه طالبان گرفت، قدرت یک دفعه مجاهدین گرفت، قدرت ما اخو نشد. همین خوبیش همین است که طالبان هم کمی برای خود فکر کنه، بیندیشه وطن خود، وطندارای خود. حال یک امریکایی با بعد توافق امریکا اینا خو میگو با خارجی ها میجنگ، ما از قرار اثر میگره میکشه. اکی هستی اول خو خدا خورنگ جنگ نشوه، جنگ شوه سر فامیلت بیه، سر خانه ایت بیه، سر قوم، اقارب، خیل، کشلاق. بعد به چی میگم؟ امکانات داشته باشیم، نداشته باشیم، در پالی همه سربازا، اردو، پلیس، ششته یک مشوره داده خو میتانیم، فکر داده میتانیم. او خو حکومت خو امکاناتا را با ما فراهم بسازه. خارجی بکار نیست، ناتو بکار نیست، امریکا بکار نیست. همه قلردو بیچاره خسته و زله شده ماندن. از کرایشان هم اگه زمین گر شده. قطع از ما گفت قطعی طالبا یک طرفه میکنیم. شش ماه از طالب 5-6 ولایت بگیری تصفیه کنی، یک تعدادش اسیر بگیری، یک تعدادش پراگنده شده برو این طرف باطقی تا با خاریاب وصل کنی. ما خب در فکر چیه هستم؟ سرک القوی هرات و شمال وصل شوه گفتم، یکی پاپلین تاپی هست. دو فکر هم هستم به خاطر یک جای جنگ کنم. میگم که باز آینده همه در آمد همه اقتصادی گفم به نفع دولت را فکر کنیم.
بخشی از صحبت‌های مارشال عبدالرشید دوستم را شنیدید در گفتگو با شبکه طلوع نیوز افغانستان. تماس ما برقرار هست با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی، و می‌خوایم با ایشان در رابطه با اظهارات مارشال دوستم صحبت بکنیم. آقای ملازهی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
من هم خدمت شما باشم. من میگم شما سلام عرض میکنم، بفرمایید. من در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم آقای ملازهی از اینکه وقتتان را باز هم در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب صحبت های مارشال عبدالرشید دوستم را یک بخشش شما هم شنیدید. آقای دوستم تاکید کرده که طرف های درگیر در جنگ افغانستان به صلح روی بیارن. در این حال گفته که اگه طالبان صلح نکنن و به جنگ ادامه بدن به هر شیوه ممکن با اونا خواهد جنگید. آیا این اظهارات آقای دوستم به معنای تهدید طالبان هست که اگر به جنگ ادامه بدن با اونا خواهد جنگید و طالبان با شکست مواجه خواهد شد؟
ببینید واقعیتش اینه که جنرال دوستم الان در یک موقعیت خاصی هست. یعنی به این معنا که از یک طرف اختلاف نظری که با آقای غنی پیدا کرد در واقع کنار گذاشته شد از اون مقامی که داشت به عنوان به اصطلاح مقام نظامی مشاور امنیتی نظامی آقای غنی.
بله.
و از یک طرف دیگه در واقع احساس میکنه که دو تا مشکل ممکنه پیش بیاد در افغانستان، که منافع به اصطلاح نیروهای قبلی رو یا نیروهای جهادی و قومی رو تحت تاثیر قرار بده. در واقع بعد از اینکه آقای حکمتیار هم یه موضع‌گیری کرد و گفت که ما ممکنه متوسل به زور بشن برای تغییر اوضاع در کابل، آقای جنرال دوستان هم موضع گرفت و این موضع خلاف آقای حکمتیار گرفت و گفت که اگر حکمتیار دست به این حرکت بزنه ما از دولت حمایت خواهیم کرد و در واقع یک نوعی یک اشاره هم کرد به این مسئله که درست من اختلاف نظر دارم با غنی، ولی اجازه نخواهیم داد که دیگران بیان و معادله رو به گونه دیگری تعبیر بدن. در از اون طرف هم واقعیتش اینه که جبهه شمالی به طور کلی از اینکه طالبان تو یک معامله بیان و به قدرت برسن و بعد برن به دنبال انحصار قدرت، این تهدید در شمالی ها وجود داره و به همین دلیله که آقای جنرال دوستم قبلا هم اعلام آمادگی کرده بود که اگر دولت اجازه بده ما نیروهای خودمون رو مسلح میکنیم و برای طالبان خواهیم جنگید. الان هم همین حرف میزنه در واقع. یعنی حقیقتش اینه که جنرال دوستم مجموعه از مثلا اون نگاهی هست که نیروهای جهادی و شمالی دارن نسبت به آینده افغانستان که احتمالاً بعد از اینکه طالبان و دولت مرکزی به یک تفاهم برسند، که الان حقیقتش اینه که وضعیت روشن نیست. یعنی طالبان ممکنه در مرحله اول برای اینکه بیان به قدرت برسند شراکت در قدرت رو بپذیرند به یک نوعی، ولی در نهایت طالبان با توجه به اون ویژگی های فکری و اعتقادات فکریشون اساسا کسی دیگر رو قبول ندارن به عنوان حتی مسلمان. بنابراین مشکلی که وجود داره و آقای جنرال دوستم از همین حالا حس میکنه اینه که ممکنه تحولات در افغانستان به گونه ای باشه که به صلاح منافع قومی ازبکا را یا منافع قومی بقیه قومات رو در نظر نگیره و اینا از همین حالا در واقع هشدار میدن که اگر این چه اتفاقی بیفته اونا دست به مقاومت مسلح میخوان.
بله، همینطور که شما هم اشاره کردین های ملازهی، آقای دوستم قبلا هم گفته بود که اگر دولت اجازه بده و امکانات داشته باشه میتونه طی 6 ماه طالبان شکست بده. باز هم به همین موضوع تاکید کرده و خب البته قبلا هم آقای دوستم نشان داده که در جنگ با طالبان موفق بوده. فکر میکنین دلیلی که دولت چنین اجازه نمیده و امکانات در اختیارش قرار نمیده چیست، در حالی که به تازگی عنوان مارشالی را هم به صورت رسمی با آقای دوستم اعطا کرده؟
ببینید دولت افغانستان الان در واقع دو تا بخش دیگه، بخشی شمالی هستن که آقای عبدالله نمایندگی میکنه، بخشی هم آقای غنیه که عمدتاً اون بخش لیبرال دموکراتی هستن که در حاکمیت حضور دارن، که البته قطع نظر از بقیه مسائل تا حدی نیروهای امنیتی و نظامی اینا در اختیار دارن و از این زاویه جایگاه کنو میخوام حفظ بکنم. اون چیزی که به صلاح آقای دوستم به دنبالش هست در واقع اینه که بخش شمالی قدرت رو اونطوری که تقسیم قدرت صورت گرفت و قرار بود به اون شکل عمل نکرد آقای غنی، و الان خیلی مشکله که بشه قضاوت کرد که دولت وحدت ملی یک دولتیه که میتونه منافع کل مردم و کشور رو به اصطلاح در نظر داشته باشه و همون شد کنه. برای این اساس هست که من فکر میکنم آقای جنرال دوستم از تجربه نظامی که داره میگه این پیام میده به دولت که شما نمیتونید طالبان رو تا حالا اگه میتونست شکست بودید خب شکست داده بودید، شما توانشو ندارید.
بله.
اما من و گروه من با توجه به تجربیات نظامی که دارم من این توانو دارم، شما همین امکاناتو در اختیار من بذاری من طالبانو به صلاح شکست خواهم داد. این حرفی که میزنه البته اینکه در صحنه عمل به صلاح چطوری پیش بیاد خب خیلی شرایط متفاوته. تا زمانی که آقای دوستم با طالبان در یک مناطق محدودی جنگیده و موفق بوده
بله.
الان اون شرایط نیست واقعیتش، یعنی طالبان الان هم سلاح‌های پیشرفته در اختیار دارن، هم مناطق مهمی از کشور و کمبیش بیش از 50% خاک افغانستان الان در اختیار طالبانن. طالبان نه تنها در مناطق عمومی خودشون در جنوب و شرق افغانستان به صلاح حرف اول و به لحاظ نظامی دارن میزنن، بلکه دارن به طرف شمال هم میان، یعنی مناطقی از جاهایی که در حوزه قومی اونا نیست و دارن پیشروی میکنن. این بحثیه که الان به نظرم میاد که شاید آقای جنرال دوستم خیلی خوشبینانه به این قضیه نگاه میکنه و در عمل حتی اگر همه نیروها رو در اختیار جنرال دوستم بذارم به این سادگی نیست که جنرال دوستم بتونه به صلاح طالبان رو شکست نظامی بده.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب ملازهی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلام.
این هم گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های مارشال عبدالرشید دوستم. چند دقیقه زمان هست تا پایان برنامه امروز انعکاس و چند تا خبر را تقدیمتان بکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با یک رسانه خارجی گفته که افغانستان ویتنام نیست و حکومت این کشور از هم نخواهد پاشید. او تاکید کرد که دوره ریاست جمهوری 5 سالش کمتر از صلح اهمیت دارد، اما گفت که آینده افغانستان توسط مردم این کشور رقم خواهد خورد، نه توسط کسی که پشت میز نشسته و رویا پردازی میکند. همزمان با نگرانی ها درباره چگونگی ایجاد حکومت آینده و طرح موضوعی حکومت موقت، رئیس جمهور غنی گفت که هر حکومتی باید پس از برگزاری انتخابات به میان بیاید. آقای غنی پیشتر تاکید کرده بود که به هیچ عنوان اجازه تشکیل حکومت موقت در افغانستان نخواهد داد و طالبان هم روی حکومت موقت نخواهند دید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرد که درس‌های حضوری دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در مناطق گرمسیر و سردسیر از 15 ماه حوت سال جاری آغاز می‌شود. در اطلاعیه این وزارت آمده که تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی مکلفند تا درس‌های تشریحی را برای 4 هفته تطبیق کنند. طبق این اطلاعیه، امتحانات ترم اول دانشگاه‌ها در 15 ماه حمل سال 1400 خورشیدی آغاز و در 7 ثور پایان پیدا می‌کند. امتحانات چانس دوم هم از 10 ثور الی 19 ثور سال آینده گرفته خواهد شد. بر اساس تصمیم شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، درس‌های سمستر بهاری دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی قرار است در 20 ماه ثور سال آینده آغاز شوند. کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در 26 عقرب سال جاری فیصله کرده بود که دانشگاه‌های دولتی و خصوصی به خاطر جلوگیری از شیوع موج دوم ویروس کرونا در فصل سرما از تاریخ 8 قوس الی 15 حوت رخصت شوند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز؟ از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است، بسیار دیدنی و زیبا می باشد. طبق اسناد تاریخی موجود، مسجد نه گنبد جزء بناهای بجا مانده از زرتشتیان و بوداییان است. این مسجد در